Nossa, Deus dá isso.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدية فشكار همه علماء الإسلام خصوصا علماء علماء السلامش سورة توبه تراب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مباحث مفصلی که در جلسات قبل شد، حاصل این شد که هر اراده‌ای از حب سرچشمه می‌گیره، یعنی ریشه تمام اراده‌ها حب ده. پس طبیعتاً در این مسیر ولایت هم اون چیزی که عمل می‌کنه حب ده، یعنی تا حب نیاد انسان طی مسیر نمی‌کنه. به همین خاطر که گفتن مسیر ولایت همون مسیر حب و فرمود که خصوصیت حب اینه که وقتی که جا میگیره یواشه ها شعله برمیشه، مثل یک آتشی که به گوشه یک منزل میفته و کم کم شعله بر میشه، تمام اون فضا رو فرا میگیره. خب هم اینجوریه، ابتدا یه شعله مختصریه، بعد زبانه میکشه، سراسر مملکت وجود محب رو فرا میگیره. اون وقت به این وضعیت که میرسه خب میشه وصف غالب. وصف غالب وصفیه که سرتاسر وجود این شخص رو گرفته، لذا تمام حرکات و سکنات و گفتار و رفتار و کردارش رنگ حب به خودش میگیره. بعد فرمود که در این مسیر اولین اتفاقی که برای محب میفته این است که حب دنیا از دلش بیرون میره. فرمود اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه انصراف از دنیاست. این از دنیا روی گردان میشه. روی همین کلمه در رسالت الولایه ایشون خیلی توقف کرده، می‌فرماید که تنها راه رسیدن به حقایق، اونجا راجع به حقایق بوتون آدم صحبت کرده، می‌فرماید تنها راه رسیدن به حقایق انصراف از دنیاست، با اون تفصیلی که در رسالت الولایه می‌فرماید. اینجا ما یه پرانتز لازمه باز کنیم، دو تا پرانتز باز کنیم. اولا راجع به این مطالب هر سوالی که لازم بود به مطلب مربوط بود بفرمایید. اینجا چون سخنرانی متکلم وقته نیست، بحث سوال و جواب دیگه، حالا ما یه شبهه یه موقع خدای نکرده ایجاد نکنیم. نکته دیگه این که حضرت علامه فرمود انصراف از دنیا، حالا اجازه بدین دومیش عرض کنم بعد با هم بگیم. فرمود دومین اتفاقی که میفته برای سالک این مسیر این است که اسباب از درجه استقلال در نزد این ثابت میشه. تا به حال سبب رو مستقل میدید، حالا سبب ساز رو میدید. حالا من یه تمثیلی هم اینجا گاهی از اوقات میزنیم. شما اگر الان تشریف ببرید که این مغازه‌ای که لباس‌های زمستونی میفروشن، یه چرخی توی اون مغازه میزنیم بیرون، میایم به شما میگم اونجا چی دیدین، میگین مثلا کلاه بافتنی داشت، دستکش داشت، مثلا شلوار بافتنی داشت، ارسواتی پولیور بافتنی داشت، نمیدونم دیگه بقیه اسمش چی هست، همونا رو داشت. کاپشن بافتنی نمیدونم دیگه، تو از من هم چیز داری. عرض شد که حالا شما ملاحظه بفرمایید، خیلی مثال شنیدنیست، کلاه چی کار میکنه؟ جوراب بافتنی چیکار میکنه؟ تو کار مختلفی انجام میده. کلاه جوراب نیست، جوراب هم کلاه نیست. کلاه به جای جوراب نمیشه استفاده کرد، جوراب هم به جای کلاه نمیشه استفاده کرد. خب ولی حقیقتاً اون کاری که کلاه انجام میده، اون کار را کلاه انجام میده یا اون نخ بافتنی؟ شما این کلاه و نخش رو بکشین، بذارین این طرف، اون کلاه بذارین رو سرتون، تشکیل بذارین چیز سر میمون، اصلا دیگه کلاهی باقی نمیمونه که. کلاه هست یا نخ هست؟ جوراب هست یا نخ هست؟ پیراهن از چنان هست. شما میرین توی فروشگاه بزرگ لباس فروشی، وقتی میان بیرون میگین اینو داشت، هیچ. شما فقط یه چیز اونجا دیدین، شما فقط نخ دیدین اونجا، جز نخ یه چیزی نیست. حالا یه نخ بافتنی، یک نخ نمیدونم نخیه، یکی پلیستره، حالا هر چی که هست. شما در اون فروشگاه لباس جز نخ چیزی ندیدی، ولی تنها چیزی که شما اعلام نمی کنید نخه. میگید پیراهن داشت، پلیز داشت، شلوار داشت، کاپشن داشت، مانتو داشت، روسری داشت، اما نمیگید نخ ما دیدیم. که اون کار روسری، روسری ساتره، ساتر نخه، نه روسری. پیراهن ساتره، گرم کننده است، نخه دیگه هم میکنه، نه پیراهن. این از که خواجه فرموده او همه هست، خدا نخ عالمه. توی این مجموعه لباس های مختلف نخه که فقط داره همه افعال رو انجام میده، تمام افعال مال نخه، ولی شما میگه پیراهن، لباس، دستکش، کلاه، کفش، کفش دیگه نخی نیست، همه این کارها رو اونا انجام میدن، نخه نخ انجام میده، پیراهنی در کار نیست. که پیراهن یه قالب عدمیست، یه هیچه. دلیلش هم اینه که نخش شما بگیشیم بذارین و پیراهنش بذارین. اون کسی که به این مقام میرسه که اسباب از درجه استقلال براش ساقط میشه، یعنی نخو میبینه. چون یه اشکالی پرسیدم جلسه پیش، میخوام جواب اون رو عرض کنم. این آدم زندگیش با زندگی بنده هیچ تفاوتی نداره. اون بازم آب میخوره، بازم میره سر کار، بازم غذا میخوره. اصلا معنی این حرفا این نیست که دنیا رو ترک میکنه، از دنیا استفاده نمیکنه، انصراف میده، یعنی دلش برمیگرده، یعنی دیگه حب دنیا تو دلش نیست. معنی این حرفا اینه. از سبب استفاده میکنه، ولی سبب رو مستقل نمیبینه، صاحب سبب رو مستقل میبینه. اگه ما به یک انسان جوادی چشم داشته باشیم، یه کسی باشه جواد و کریم که همه حاجات ما رو اون میده، با دست خودش مثلا پول فراوانی به ما میده، ما میریم کارامون انجام میدیم. اگه حالا مثلا خدای نکرده دست اون آدم جواد فرضی قطع بشه، ما نگران میشیم، میگیم دیگه اون دستش قطع شده، دیگه به ما نمیبخشه. شما که از دستش توقع نداشتین، خودش را صاحب و دهنده و جواد میدونستین، دستش هم قطع بشه با این یکی دستش میده، این یکی دستش هم قطع بشه با واسطه میده. چون به دست شما اصلا کاری ندارین، شما به این دست چشم ندوختین، به صاحب دست چشم دوختین. اینجا تمام صحبت این که فرمود اسباب از درجه استقلال ثابت میشه، یعنی اینم باز از اسباب استفاده میکنه، اصلا غیر از این نمیشه. مگه میشه غیر از این؟ من الان تشنه دعا کنم، کدوم پیامبری دعا میکرد تشنگیش برطرف میشد؟ کدوم پیامبری دعا میکرد گرسنگیش برطرف شد؟ اونا آب میخوردن و غذا میخوردن، بیمارا میشدن، میرفتن پیش پزشک. اونا فقط چشمشون با ما، نگاهشون با ما فرق میکرده، حال دلشون با ما فرق میکرده، حالتشون این بوده. یه مثال قشنگی آقای قرائتی میزنم، میگم مثل کارمند بانک. کارمند بانک از صبح تا شب پول میده و پول میگیره، نه خوشحال میشه وقتی پول میگیره، نه غمگین میشه وقتی پول میده. قرآن کریم میگه باید اینجوری باشی، لکی لا تأسا و علا ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. یعنی کارمند بانک، یعنی اگه چیزی اومد شاد نشین، اگه چیزی رفت غمگین. کی اینجوریه؟ هیچ کی اینجوری نیست، فقط خود اهل بیت هستن و شاگردان خاصش. ما یکی دیدیم اینجوری، اون موقع به من گفت، به من الان مثلا بگیم 100 میلیارد، گفت چه 100 میلیارد به من بدن چه بگیرم. اولا ما دیدیم در زندگیش که همینجوری بود، ما دیدیم یه دیدیم. ولی واقعا ما خودمون که اینجوری نیستیم. ما یه موقع اینجا راجع به آیه انا لله و انا الیه راجعون بحث کرده بودیم، روی همین موضوع که اصلا انسان چیزی متعلق به خودش نیست، همه عالم بدن، همه عالم بگیرن، چون مالک نیست، خودش رو مالک نمیداند. عرض شد که نباید غم و غصه داشته باشه. بعد اتفاقا یه تصادفی کردیم، ماشینمون هم نو بود، این اومده بودیم بیرون، این گلگیر ماشین رو نگاه میکردیم، گفتیم انا لله و انا الیه راجعون. نه اصلا آروم نمیشه. فهمیدیم که این گفتنش یه چیزه. حالا موقع هم که گفتیم شاید بعضی هم مثلا گفتن احسن، چه خوب میگه، ولی گفتن یه چیزه، عمل یه چیز دیگه است. کجا انا لله و انا الیه راجعون؟ کجا من لک الا تأسا و علی ما فاتکم؟ ما یه توانی اون گم بشه تا هر ساعتی یه ما همش تو فکرم هست. حالا مقصود این که این خلاصه بحث و این توضیحی که راجع به این بحث لازم بود که یه موقع خدای نکرده ما سبب گمراهی نباشه این عرایضی که داریم، بعد یه سلسله آیات فرمود رسیدیم به حالا دارالسلام. فرمود اگر کسی این حالت رو پیدا کرد به دارالسلام رسیده. چرا؟ چون من پشتگرمی من شغل من است در کسب روزی، اما نگرانی من هم همون شغل من است دیگه، غیر از اینه. چون من راجع به شغلم نگرانم هستم دیگه، هر لحظه ممکنه من این شغلمو از دست بدم، این منبع درآمدمو از دست بدم. یعنی ما، حالا من یه نمونه مثال میزنم، تمام چیزهایی که سبب آسایش و آرامش ماست همون سبب نگرانی ماست. یعنی همون چیزهایی که ما بهشون تکیه کردیم، خیالمون از داشتن اونها راحته، همون هاست که خیال ما رو ناراحت میکنه. پول داریم، همون پول که خیالمون راحته از داشتنش، همون پول باز یه جور دیگه از یه طرف دیگه سبب عدم آرامش ماست. الان مثلا سهام داریم فراوون، ولی همش نگرانیم. یعنی همون سهامی که پشتوانه زندگی ماست، همون مایه نگرانی ماست که اگه بورس شکسته بشه حالا چیکار راحت کنیم. همون چیزی که سبب آرامش ماست، همون سبب اضطراب ماست. حالا یه نمونه است، بقیه‌اش هم وقص علاوه. این موحد چون چشمش از سبب بریده میشه، اون چیزی که سبب نگرانیش بود برطرف میشه. لذا دائما وقتی در مسیر توحید پیش میره، یک سبب نگرانی یا به تعبیر دیگه یه شرکی میره، یه توحیدی به جاش میاد. این وارد یه منطقه‌ای میشه به نام منطقه امن الهی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از این حضرت علامه به دارالسلام تعبیر میکنه. و هو تعالی یدعو کلن الى دار السلام، خدای تعالی همه رو به دار السلام دعوت میکنه. لکنه انما یهدی منهم من یشا، خداوند همه رو دعوت میکنه ولی فقط یه عده رو میبره. البته اینکه یه عده رو میبره، توی قرآن کریم یه جایی میفرماید هر که را بخواهد میبرد، اما این هر که را بخواهد از باب هر که را بخواهدی که من میگم نیست. من از باب گردن کلفتی و گردن کشی و طغیان میگم هر کاری دلم میخواد انجام میدم، چون دل من یعنی هوای نفس من. اما خدا من وقتی میگه من هر که را بخواهم هدایت میکنم، نشون میده چه کسی را میخواهد. میگه حالا اینجا چند تا مسیر هست، اگه شما از این مسیر رفتی میشی جز اونایی که من میخواهم. پس اول میگه من هر کی را بخواهم هدایت میکنم، بعد راهش هم نشون میده که حالا شما از کدوم مسیر بروید که بشین جز اون کسانی که من میخواهم هدایتشون کنم. میفرماید که ان نما یهدی منهم من یشا، خدا هر کی را بخواد هدایت میکنه. اما وقد عرفه، اینا رو معرفی کرده، فرموده اینا این خصوصیات رو دارن. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یه نوری آمده که اگه از این نور تبعیت بکنی به دارالسلام هدایتتون میکنه. یهدی به الله، خدا با این کتاب هدایت میکنه. همونطوری که آخه میگه که آقا نماز برای چی میخونی؟ دلت پاک باشه. بعدم که این شبه هم میمونن، اصلا نمیتونن جواب این سوال رو بدن. راست میگه آدم دلش پاک. بعد چند تا مثال هم میزنه، فلانی نماز میخونه، نمیدونم این کارهایی بعدم انجام میده، ربا هم میخوره، اون بیچاره شنونده هم دیگه مرعوب میشه دیگه. میگه خب راست میگه. این حرف مثل این است که من میگم آب برای چی میخوری؟ دلت پاک باشه، برو سنگ بخور. غذا برای چی میخوری؟ دلت پاک باشه، برو به جای غذا مثلا برگ درخت بخور. برگ درخت که غذا نمیشه که. نماز نمیخواد بخونی دلت پاک باشه، یعنی چی؟ دل پاک یه شرایطی داره، همونطوری که رفع تشنگی یه موضوع خاصی داره، یعنی آب رفع تشنگی میکنه، دل را این نماز پاک میکنه. همینطوری که نمیشه آدم علیکی دلش پاک باشه که. کسی اگه بخواد دلش پاک باشه، باید از اون مسیری بره که خدا سببیت بهش داده. خداوند همه کار است، ولی خداوند کارهای خودش رو با اسباب انجام میده. سببیت اسباب رو اون میده، ولی اون خودش بدون قانون خودش عمل نمیکنه. اون خودش طبق قانون علت و معلول عمل میکنه. لذا اون فرموده که خدا هدایت میکنه هر که را بخواد، اما خدا با این قرآن هدایت میکنه. نمیشود کسی از این مسیر قرآن خارج بشه و هدایت بشه، نمیشود. یهدی به الله، خدا با این قرآن هدایت میکنه، این باش باعث سببی است یا باعث استعانته. به الله من تبع رضوانه، کیو هدایت میکنه؟ اونی که تابع رضوانش باشه. من تبع رضوانه، خدا هدایتش میکنه. به کجا هدایتش میکنه؟ سبل السلام، به راه‌های سلامت. راه‌های سلامت و خصوصیاتش رو تو بند قبلی خوندیم. راه سلامت راهیه که توش خوف و حزن نیست. راه سلامت راهیه که سالک این سبیل تکیه به جای زده که نه غمی داره از گذشته، نه ترسی داره از آینده. و یخرج من از ظلمات الی نور به اذنه، از تاریکی ها خارج میشه، به سمت نور حرکت میکنه. من یه موقع یه کاری انجام داده بودم، حالا نمیدونم چی، بعد یکی از علمای حاضر رو در خواب دیدم. ایشون من فهمم شیدم این کارو کردی. گفتم آقا شما از کجا فهمیدی؟ گفتش تو هم یکم پاکیزه بشی میفهمی. تعبیرشون تو بیداری هم همین. تو هم یکم پاکیزه بشی بفهمی. بعد ایشون تو یکی از سخنرانی‌ها میفهمید. من اینو تو خواب دیدم. تو سخنرانی میفهمم که هی میام میپرسم میگن رجعت چه جوریه؟ رجعت چی؟ میگفت یه چیزایی مثل اینکه من الان من که هیچ آسمانو ندیدم میخوام این آسمان چه جوریه. یا اینقدر نپرس آسمان چه جوریه. میخوای بدونی آسمان چه جوریه؟ این پله شما این چند تا پله برو بالا، برو بیرون آسمان رو تماشا کن دیگه. دیگه حال من بگم آسمان چطوریه؟ هی سوال میکنه آقا آب که میگن چیه؟ میگم این آب که اون شیر آب تو بیرون، شما چند قدم حرکت کن اون آب رو بخور میفهمی آب چیه. اینجا میفرماید که از ظلمت وقتی تو این مسیر رفتن از ظلمت به نور خارج میشه. ما میگیم این چیه، اون چیه، اون چیه. انسان نورانی میشه. نورانیت مسابقه با علم. علم مثلا علم خودش نوره دیگه. بسیاری از مسائل برای انسان کشف میشه. یهدی هم الی صراط مستقیم و در نهایت به صراط مستقیم اینا رو هدایت میکنه. فالمهدیون هم الذین یتبعون رضوان الله. مهدی اونیه که تابع رضوان باشه. یعنی خواست خودشو بذاری کنار، ببینه خواست خدا چیه. این میشه رضوان. تابع رضوان اینه. اینجا الان خواست خدا چیه؟ که من بیام اینجا صحبت کنم یا نه؟ اینجا بخوانم یا نخوانم؟ اون آقا میخواد بخواند به هر قیمتی که شد، سخنرانی بکنه به هر قیمتی که شد، این دعای عرفه رو بخونه به هر قیمتی که شد. حالا اصلا کاری نه با مستمع داره نه با گوینده داره، این میخواد با اون حال خودش بخونه تا تره. آقا باید ببینید اینجا خدا از چی راضیه. اینجا خدا راضیه که روزه خونده بشه یا نشه. من بعد این روزه رو بخونم به هر قیمتی که شد. من بعد این دعا رو بخونم به هر قیمتی که شد. من بعد این زیارت عاشورا رو بخونم بعد قیمت بشه. اینا مسیر اسلام نیست. اینجا میفرماید این ملاکش زیارت عاشورا خوندن و نخوندن نیست، جبهه رفتن و نرفتن نیست. ملاکش دعای کمای خوندن و نخوندن نیست، ملاکش رضوان خداست. اینجا خدا راضی است که من اینو بخوانم یا نخوانم. بری دنبال رضای فالمهدیون هم الذین یتبعون رضوان الله و انما هدوا الی سبل السلام. اگر این کارو بکنن مسیری که داره به سمت اون مسیر اینا هدایت میشن سبل سلام، راه های سلامته. بلما یبلغو و یستقر روفی داره، وقتی رسیدن مستقر شدن حالشون این میشه. او من کان میتن فا احیینا. بارها به عرض رسیده چقدر تفاوت حال پیدا میکنه وقتی میاد تو این مسیر. اینقدر تفاوت حال پیدا میکنه که قرآن کریم میگه مرده بود زنده شد. شما بین مرده و زنده چقدر تفاوت قائلی؟ مرده چی داره؟ هیچ. نه چشم داره، نه گوش داره. مرده نه اون به اون معانی که روایات میگن که اون اتفاقا از ما آگاه. همین مرده این جسد رو داریم میبینیم. این جسد الان چیه؟ نه میبینه، نه میشنوه، نه استشمام میکنه، نه حرکت میکنه، نه اثری میذاره، هیچ به هیچ. تمام عالم کن فیکون بشه، این متوجه نمیشه. زلزله بیاد، مرده اثری نمیپذیره. زنده چه فرقی با مرده داره؟ فقط کسی که میفته تو این مسیر خصوصیتش اینه که اول من کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. یه نوری بهش میدیم که با این نور در بین مردم حرکت میکنه. حاجا ها میفرمودن که یه کسی پیتر روغن آورده و دوسته آقای بهادینی هدیه. یه آقا تا تماشاگر گفت بلند شو برو بازی شما بازی من. بعد میگه که بعدا ما فهمیدیم که این سهم امام بوده، میخواسته اینو به آقا بده به اسم هدیه، بعد از خمسش کم کنه. تو کجای این پیتر روغن نوشته که این خمسه؟ میگفت بردا برو باری شما بازینم. بارها اون قضیه چیزو من اینجا عرض کردم، قضیه آشغال واسم کبیر. میگفت یه کسی یه صندوق زردالو آورد، آقا به خانواده فرمود که اینا رو نخوریم، بزنید به نخ، بذاریم تو انبار بشه دیسی. میگه 6 ماه بعد اومد یه سند آورد، چون موقع ثبت احوال نبود، سند علما مرو کرد. اتفاق اینو امضا کنیم، میگه آقا گفت برو اون زردالو تو انبار بردار. 6 ماه قبل زردالو آورده بود که 6 ماه بعد بیاد سند بده آقا امضا کنه. این از کجا این زردالو میفهمه که این 6 ماه دیگه میخواد این کارو بکنه؟ حالا 6 ماه و 6 سال و 6 روز نیست. میگفت عرض شد که من اینو اشتباه نقد کردم قبلا، من تصحیحش میکنم. جناب فاطمه بنت اسد با شوق و ذوق خبر آورد که خدای پسری به جناب آمنه داده چین و چنان. من نقد کردم ابو طالب، اشتباه نقد کردم، عبدالمطلب بوده. جناب عبدالمطلب فرمود که 30 سال دیگه خدای بچه‌ای به خودت میده عین هم. 30 سال بعد علی علیه السلام. میاد کجاش میفهمه؟ این یه نورانیتی داره که تشخیص میده در مشی با مردم، این نورانیت به این کمک. فمن یرد ان یرد الله ان یهدیه، کسی رو که خدا بخواد هدایت کنه که اون کس اونه دیگه، قبلا گفت کیه، یشرح صدره للاسلام، خدای تعالی به شرح صدر میده، یعنی سینه این آدم آماده پذیرش معارف میشه. تو با به اون کسانی که سینه شون معارف الهی رو میپذیره. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که خدای تعالی میخواد اذلال کنه سینه‌شو تنگ میکنه، که انما یسعد فی السما، مثل آدمی که میخواد تو آسمون بالا بره. شما وقتی تو ارتفاع میرید چون غلظت هوا کم میشه نفستون میگیره دیگه، اون کوهنوردا با خودشون اکسیژن میبره. میگه این آدم مثل کسی که میخواد ارتفاع بره بالا نفسش تنگ میشه. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. بعد در انتها میفرماید لهم دارالسلام عند ربهم، اینا ساکنان دارالسلام هستند، جایگاهشون هم در کنار پروردگاره. و هو ولیهم بما کانوا یعملون، خدا ولی ایناست بما کانوا یعملون، دلیلش هم اعمالشون، به خاطر اون مسیری که با عملشون اومدن خدا شد ولی اینا. اینا جایگاهشون عند الله و اون عند الله منزل دارالسلام. فهوه یهود انا، حالا اینجا سوال این است که این دارالسلام تو دنیا میشه رسید؟ انا فرحنا عن تفصیل الآیات للمتذکرین و ذالکه هینما کانوا یتفکرون، ما این آیات رو برای کسایی گفتیم که اهل تذکر و تفکرن. و هوال انتقال لمعرفت شیء بالتفکر، اگه اینا فکر کنن تو این آیات که ما گفتیم این آیات اثر داره. ثم یثبت لهم دارالسلام لکن عند ربهم کما اثبت لهم یثبت لهم دارالسلام لکن عند ربهم کما اثبت لهم الصدق و شهاده عند ربهم والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. شما ملاحظه بفرمایید عند ربهم که یک کلمه فقط ظرف مکان نیست که شما بگید من پیش شما هستم، من پیش شما هستم، شما پیش بنده هستی، شما پیش بنده هستی که ثمره برای شما ندارید. اما عند اللهی بودن یه آثاری داره، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یکی از آثار عند اللهی بودن بقاست. این کسی که عند الله باقی به بقاء الله، حالا با یه تقریبی که قبلا یه بار این تقریب رو عرض کردیم میفرماید که آنچه که عند الله هست وجه الله هست. این با یه تقریبی از کنار هم قرار دادن آیات به این میرسه، حالا چون موضوع بحثیست نمیخوام عرض کنم. یعنی بقا، یعنی تا خدا خدایی میکند این هست، باقیست به بقا الله. این یک، حالا این شاید برای ما خیلی ظهور نداشته باشه اما این خیلی ظهور داره. آنچه که عند الله است وجه الله است. چرا؟ چون میگه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. بله ببینید، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، درسته، آنچه که نزد شماست تمام شده است، آنچه نزد خداست باقی است. اینو داشته باشین. حالا میفرماید که و یبقا وجه ربک، اونی که باقیه وجه الله، اونی که نزد خدا بود چی بود؟ باقی بود. اونی که باقیه چیه؟ وجه الله. پس اونی که نزد خداست چیه؟ وجه الله. این قیاس شکل اوله. حد وسطو بندازیم. آن چه که در نزد خداست وجه الله. اینا نزد خدا. پس اینا وجه الله. خب حالا ثم مازا، ثم مازاش اینه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. ذو صفت وجهه. نتیجه‌ش اینه، حالا میخوام ادبیاتش رو بگم. نتیجه‌ش اینه که آن چه که نزد خداست متصف به صفات جلال و اکرامه. قرآن میگه دیگه، میگه صاحب جلال و اکرامه. یعنی چی؟ یعنی تمام صفات خدا پیش این. خدا میمیراند و زنده میکند، این میمیراند و زنده میکند. عین ما تولو فسمه وجه الله، هر جا نگاه میکنید وجه الله رو میبینید، هر جا نگاه میکنید این آدم اونجاست. یعنی این آدم دیگه جایگاهی نداره، جسم مبارکش اینجاست اما جانش محیط بر همه عالم، جان عالم خانمش گر ربط جاندانی به تن. فؤاد راجع به امام حسین علیه السلام میگه جایی از خلق در کوی تو جویند نشان است تو، ولی که بی نشان تا نشوند بی از تو نجویند نشانی. اگر بی نشان شدن یعنی فنا، اینجوری میشه جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی. امام روح عالمه. حالا اینجا میفرماید که ولم یقید بالآخره، نفرمود آخرت نا اندلاهی میشن، قید آخرت نزد، فرمود لهم دار السلام اندرفنه. همینجا در همین زندگی دنیا جایگاه اینها اندلاهی. فلو ساعدت هم العنایت ربانیه، اگر عنایت ربانی دست اینا رو بگیره، الان نیلهی و هم فی دنیا، در همین دنیا لکانو فی دار السلام و قد صدق سبحانه و ذالک لهم لو ادام و ذکره و ولم یستن که تو هم عبارته. خدای تعالی برای اینا تثبیت کرده و محقق کرده، فرموده اگر استکبار نکنن، گردن گلفتی نکنن، اگر ذکری را که با محبت آمد ادامه بدهن، این دوام ذکر به اینجا میرسونتشون. وذکر ربک فی نفسک تضرعا، داریم بگن جایی میرسیم ها، ملاحظه فرمایید عنوانمون اینجوری شد. خب انسان رو میرسونه به انصراف از دنیا، انصراف از دنیا به ندیدن سببیت اسباب و حضور در دارالسلام. اینجا ذکر میاد، وقتی ذکر اومد و قوی شد میفهم برسیم به یک پله مونده به آخر بس. میفرمید که وذکر، این دستورالعمل قرآنه، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، خدا رو با تضرع، تضرع از زرع میاد با زاد، زرع اون حالت بچه است وقتی که گرسنه است شیر میخواد چجوری گریه میکنه. میتونید 5 دقیقه بذارین تو اون حالت گریه کنه بچه که شیر میخواد؟ یه جوری گریه میکنه که هر کسی متوجه بشه که این شیر میخواد بلا فاصله حاجت اینو برآورده میکنه، این جوری که اون بچه گریه میکنه. میفرماید که وذکر ربک فی نفسک، اولا خدا رو در جانت یاد کن، بعدم با این حالت یاد کن، تضرعا و خیفتا، در خفا و با تضرع، دونن جهر بنن قول، داد نزن، بالقدوب و الاثار، شب و روز. البته قدوب و آثار یعنی صبح و غروب، بعضی اینو زدن به اون ایام بین الطلوعین و بین الغروب، حالا برداشتش میگن بین الطلوعین، اون بین طلوع صبح و غروب، ولی بعضی میگن یعنی وقتی میگی صبح و شب یعنی دائما. ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. بحثو به اینجا ختم می‌کنیم که به این نقطه رسیدیم که یکی مونده به آخر این بحث. از این مجموعه مطالبی که در انتهای بحث بیان فرمود، می‌فرماید که راه دوام ذکر است، یعنی هیچ راهی نیست جز دوام ذکر. حالا چجوری میشه دائم ذکر شد؟ اینو قبلا گفتیم، بعدا ان شاء الله جلسه آینده عرض می‌کنیم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.